گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها در این فرصت دوستان دعوت می کنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه جهان ترجمه به مدت 29 دقیقه از گروه کتاب باشید.
جهان ترجمه.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، برنامه که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از شبکه رادیویی فرهنگ. اما آنچه در جهان ترجمه امروز خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. گفتگو با مهمان برنامه محبوبه نجفخانی، مترجم و کارشناس ادبیات. گونه‌گونی فرهنگ و تفکر همراه با آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به جهان ترجمه.
ممنونم. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دستاندرکاران جهان ترجمه و همه ایرانی ها در ایران و جهان. سلام و عرض ادب داریم.
درود بر شما. آقای بیدج، چه خبر از دنیای ترجمه؟
خب خانم، همونطوری که در برنامه گذشته هم صحبتشو می کردیم و همچنان ثابت و پایدار هست جهان ترجمه. کتاب‌های مختلفی هر روز داره به بازار میاد. حالا ما دیگه قصد و سمینش رو یا اینکه چاق و لاغرش رو کار نداریم، ولی بعضی کتاب‌ها هست که واقعا فکر کنم خوندنی باشه. یکی از کتاب‌هایی که اخیراً به تازگی در اومده تو بازار هست، عنوان جالبی هم داره: اندوه به خصوص کیکلیمویی.
چه جالب.
نویسنده آمریکایی خانم ایمی بندر نوشته به ترجمه لیلا حیدری، که همونطور که گفتم تازگی به بازار اومده. بله. و ماجرای جالبی داره، یه مقداری فراواقعی است که این روزها من فکر میکنم که خیلی رواج پیدا کرده. این رو میتونیم از مهمان برنامه‌مون هم بعداً بپرسیم که چطور کتاب‌های فراواقعی اینجا خیلی مورد پسند است و مردم می‌خونن.
بله.
یه دختر نوجوان با خوردن یه تکه کیک به ماجراهای پشت پرده این کیک پی می‌بره. مثلا این کیک رو حالا کی پخته؟ اصلا وارد زندگی اون پزنده این کیک میشه. یا اینکه مثلا آقای میوه‌هایی در این کیک به کار رفته، میره سراغ کشاورزی که این کار را انجام داده، یا حتی راننده‌ای که از سر مزرعه آورده به شهر و اونها را مثلا منتقل کرده. اینها همه سوژایی هستند برای اینکه زندگیشون معلوم بشه. مردم عادی هستن. در این کتاب به صورت تحلیل روانشناسانه از زندگی این آدم ها به صورت داستان در اومده، که البته سرانجام هم کل ماجرا اگه بخوایم خلاصش کنیم در ستایش امیدواری هست. یعنی اینکه ما همه مردم را در لابلای این قصه به امیدواری وامی داریم، یا این که تشویقشون میکنیم. و به نظرم کتاب خوبی هست، از شادی ها و غم ها و امیدها و ناامیدیها و حسرتها و هجرتها و جفاها و حالا به هر حال همه احساسات و مسائل زندگی مردم رو میتونه اونجا بازگو کنه. این کتاب 288 صفحه است، با قیمت 40,000 تومان نشر خزه منتشرش کرده.
خیلی ممنونم از اینکه کتابی رو معرفی کردید با نام اندوه به خصوص کیک لیمویی، نوشته ایمی بندر با ترجمه لیلا حیدری. خیلی متشکرم. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونون نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی می‌خواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنج شنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، خانم محبوبه نجف خانی، مترجم و کارشناس ادبیات. خانم نجف خانی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و آقای بیدج. واقعا با افتخار بنده است آشنایی با شما عزیزان اهل ادبیات و تهیه کننده برنامه که اونم افتخار آشناییشون رو امروز داشتم. ممنونم از که من به این برنامه دعوت کردیم.
سپاسگزارم، با دست پر اومدید. انشالله در طول برنامه من بخشی از کتابی که آوردید رو حتما خواهم خوند برای شنوندگان عزیز. آقای بیدج با شما گفتگو میکنم. آقای بیدج بفرمایید.
خیلی خوش اومدید خانم نجف خانی. ممنون. برای ما هم افتخاری است. ما معمولا از مترجمی که اینجا مهمان میشن اول میپرسیم که برای اینکه شنونده های ما که میدونیم شما در این سالها چه زحماتی رو کشیدید، اما ممکنه که بسیاری از شنونده ها ندونن، ما میپرسیم چند تا کتاب داری به همین سادگی.
من تا الان 220 جلد کتاب ترجمه کردم که بخشش کودک و بخشش نوجوان هست. واقعیتش ایست که من از نوجوان شروع کردم مثلا کار ترجمه رو. ولی بعدها که دیگه 8 سال گذشته که من صاحب نوه شدم، تصمیم گرفتم که به خاطر نوم بیام تو حوزه کودک هم یه سری بزنم، که این کار رو کردم و یه سری کتاب برای حوزه کودک هم ترجمه کردم. و اولش خیلی ترجمه کودک بر من سخت‌تر از نوجوان بود. خوب. به خاطر اینکه میدونین زبان، لحن و گنجینه لغات کودک خیلی متفاوت محدوده. با نوجوانه، همطور که ترجمه نوجوان خیلی متفاوته با ترجمه کتابای بزرگسال. حالا اگر که سوالی بود من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. پس خانم حقیقت ناصری 220 تا کتاب یعنی میدونید
خیلی
یک لیست طولانی هست.
بله.
که این زحمات سالیان ممتد رو لازم داره. خب درسته؟
بله.
شما درسته. فکر میکنم یه چقدر 20 سالی هست که کار میکنی؟
من از سال 73 دارم کار میکنم.
بله. مثلا میشه تقریبا 25 سال.
بله.
بسیار عالی، خسته نباشید باید گفت به شما. خیلی خوب هست. حالا شما انگلیسی رو به نظرم درسشو خوندی درسته؟
بله. من رشته مترجمی زبان انگلیسی تو مرسالی ترجمه قبل از انقلاب خوندم که الان شده
علامه طباطبایی.
بله، علامه طباطبایی.
خب فکر میکنید که همین که آدم مترجمی بخونه یا به هر حال کارشناسی بخونه این کافیه برای ترجمه، حتی دکتراش هم بخونه؟
نه اصلا، مثل همه رشته ها شما هیچ مهندسی رو نمیبینید که اولین کار ساختمون رو که ساخته خیلی ازش راضی باشه. پس تجربه میخواد و تمرین میخواد و دانشش رو میخواد، خوندن و کار کردن تو این حوزه. من شانسی که آوردم آشنایی با شورای کتاب کودک بود که تو شورای کتاب کودک من همون 25 سال پیش یک دوره آشنایی با ادبیات کودک گذروندم، برای اینکه من رشتم خب مترجمی زبان انگلیسی بزرگسال بود و هیچ نوع آشنایی با ادبیات کودک نداشتم. یعنی اولین کتابی هم که ترجمه کردم تو حوزه نوجوان 3 فرزند داشتم و خب فکر میکردم که میتونم این زبان نوجوان و کودک رو در بیارم، ولی بعد این کتاب رو وقتی به نشر بردم مدیر نشر راهنمای بسیار خوبی به من کردن، گفتن اگر میخواین تو حوزه کودک و نوجوان کار کنید بهتر تخصصی دوره ببینید، و من معرفی کردم به شورای کتاب کودک که من همیشه مدیون مدیر نشر هستم با راهنمایی خوبی که کردن، چون هر کسی که یه راهنمایی به من میکنه و راهی رو برای ما روشن میکنه من فکر میکنم تا آخر عمر باید سپاسگزارشون بود.
بله، خواهش میکنم.
آقای بیدش اگر اجازه بدید از بین کتابهایی که سرکار خانم نجف خانی برای ما آوردن و کارهای ترجمهشون هست من یک کتابی رو انتخاب کنم و بخشی از اون رو بخونم. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه جهان ترجمه در کنار ما بمانید. دهانم خود به خود باز شد، قاشق وارد دهانم شد و سوپی داغ اما نه سوزان دهانم را پر کرد. مندی رسیده ترین و شیرین ترین هویج‌ها را توی سوپ ریخته بود. هویج‌ها علاوه بر مزه اصلیشان طعم چاشنی‌های دیگر سوپ را هم به خود گرفته بودند. چاشنی‌هایی چون آب لیمو ترش، آب گوشت لاک‌پشت و ادویه‌ای که نتوانستم اسمش را حدس بزنم. خوشمزه ترین سوپ هویج دنیا. سوپی جادویی که کسی جز مندی نمیتوانست آن را بپزد. قالیچه، سوپ، این یک جور سوپ جادویی بود. مندی پری بود. ولی اگر مندی پری بود چرا مادرم مرد؟ با ادامه برنامه جهان ترجمه همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم. من بخشی رو خوندم از کتاب الهی افزون شده نوشته گایل کارسون لیواین با ترجمه مهمان گرامی برنامه خانم محبوبه نجف خانی، که در واقع میتونم بگم که این کتاب روایتی دیگر از افسانه سیندرلا است. خانم نجف خانی توضیح میفرمایید راجع به این کتاب و شخصیتتون؟
این کتاب مال نشر آفرینگان هست. این نویسنده خانم کارسون لیواین اکثر کارهاش بازآفرینی از افسانه‌های قدیمی هست، چون امروز دیگه خیلی به بعضی از این افسانه‌های قدیمی ایراد میگیرن و میگن که در طول زمان تغییراتی کرده و بیشتر باعث سرکوب روحیه دخترها به خصوص شده و اینها تو این کتاب که یک روایت تازه از سیندرلا هست، خانم لیواین میگه که من هیچ وقت نمیتونستم خودم رو در واقع راضی کنم و اقنا کنم که چرا سیندرلا هر دستوری بهش میدن بیچونه چرا باید انجام بده. اگر پدر مادر میگن خب صلاح بچه رو مثلا میخوان، ولی کسای دیگه مثل ناخواهری ها یا کسای دیگه که اینطور از این سوء استفاده میکنن چرا باید این تن در بده؟ و به این فکر میفته و یک تخیل تازه، همطور که شما الان فرمودین، به هر حال افسانه ها پایه هاشون بر پایه تخیل هست و فرض رو بر این میذاره که روز تولد الا همه پریهایی که حضور داشتن دعای خیر برای این میکنن و این چون تازه به دنیا آمده بوده و خیلی گریه میکرده، اون پری مهربون آخری که وارد مهمانی میشه از نظر خودش دعای خیر میکنه و به این میگه تو ساکت باش و باید همیشه تو مطیع باشی و این دستور مستقیم که به این الا داده میشد، حتی اگر میگفتن که الا خودتو بکش باید میکش، چون هیچ جوری نمیتونست مخالفت بکنه، برای اینکه حالش خراب میشد، سرش گیج میرفت و مجبور میشد که اون دستور کامل اطاعت کنه تا حالش خوب بشه. بله. و این یک سفر درونی برای این دختر و سفر بیرونی هست که بیاد و با این دعایی که از نظر اون شخص خیر بوده ولی بعد میبینه که دعایی است که دعا نیست، در واقع نفرین است، مقابله بکنه و خودش را میفته تا خودش در واقع این رو پیدا بکنه. اول فکر میکنه با پیدا کردن پری میتونه این رو خونسا بکنه، ولی بعد به این نتیجه میرسه که خودشه که باید به هر حال دست به کار بشه.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. آقای بیدش بفرمایید.
خواهش میکنم، توضیحات خیلی خوبی بود. بله. برای اینکه ما تشویق بشیم کتاب رو بریم
بخونیم.
بله. خانم نجف خانی، از قدیم حالا روانشناسا اینا گفتن که شاید کسایی که در ارتباط با کار ترجمه هستن گفتن که به من بگو چی ترجمه میکنید تا من بگم چطور شخصیتی هستید. با توجه به این که شما کار نوجوان ترجمه کردید و یعنی در واقع کفه سنگین کار شما کار نوجوونه، میشه این مقوله رو تا حدودی در مورد شما هم به کار برد؟ آیا در درون شما یک نوجوان هست؟
دلم میخواد اینطوری باشه، چون شادروان خانم توران میرهادی رئیس شورای کتاب کودک همیشه میگفتن باید کودک درون رو زنده نگه داشت، به خصوص مایی که برای کودکان کار میکنیم. ولی واقعیتش اینیست که یه تصادفی باعث شد که من وارد حوزه کودک و نوجوان بشم. من ایرلند زندگی میکردم، ایرلند جنوبی، و بعد یه همسایه‌ای داشتم مریان که اون به من این کتاب رو، یه کتاب نوجوان، معرفی کرد و به من گفت تویی که میگی رشته مترجمی خوندی، بیا اینو ترجمه کن. و این اولین بار بود که یه همچین کتابی تو حوزه در واقع نوجوان به من داده میشد به اسم زیر درخت زالزانه.
شما اولین کتاب ترجمتون هم بود یا اینکه قبلا ترجمه کرده بودید؟
نه، اولین کتاب ترجمه من.
چه جالب.
بله، چون من خب قبلا معلم بودم، تدریس میکردم، زبان تدریس میکردم و بعد خب انقلاب و بسته شدن شرکت ها، جاها و وضع نشر خراب بود و شما میبینی اول انقلاب مثلا کتاب کودک و نوجوان خوب به تعداد انگشتای دست شما پیدا نمیکردی. و این برای من یک انگیزه شد در واقع و همون کتاب بود که من زیر درخت زلزلک رو ترجمه کردم و به نشر بردم که باعث آشنایی من با شورای کتاب کودک شد و دیگه خط مشی زندگی من و ترجمه مش، خط مشی کاری من همونجا تعیین شد.
خب به هر حال یه نوع قرابتی بین کتابای نوجوان و درون نوجوان شما هم باید باشه دیگه.
بله، و خب به هر حال من سه فرزندم داشتم در ضمن.
من
بله،
حالا خدا حفظشون کنه انشالله. معمولا ترجمه جزی از زندگی شما هست یا نیست، یا اینکه مثلا هر وقت شد ترجمه میکنید؟ البته قاعده این هست که شما 220 کتاب ترجمه کردید، باید یک بخشی از ساعات زندگی شما را به خودش مشغول کرده باشه. میخوام در این مورد توضیح بدید یکم.
بله، ببینید، خب من همیشه به جوونا میگم و به بچهای خودم همیشه میگم تو زندگی باید برنامه ریزی داشت، اگر برنامه ریزی نداشته باشیم خیلی وقتای پرت تو زندگی خواهیم داشت. من بخشی از ساعت زندگی، خب غیر از این که مادر هستم، همسر هستم و اون وظایف رو دارم به عهده، ولی چون برنامه ریزی میکنم بخشی رو به مطالعه، که مطالعه حتی کتاب‌های نظری، هنوز هم من مطالعات نظری در حوزه ترجمه، چون دوست دارم ببینم نظریات جدید تو حوزه ترجمه چی هست، میخونم، کتاب‌های نوجوان رو که تو بازار وارد میشه از مترجمای مختلف میخونم که ببینم که به هر حال موضوعات رو چون و در ضمن این که من تو سفرهایی که میرم بچه‌هامو سر بزنم خیلی کتاب میخرم میارم و کتاب‌های نوجوان و میخونم برای انتخاب کردن برای ترجمه. بعضی‌هاش هم هست که میدونم قابل ترجمه نیست ولی میخونم برای آشنایی با اون جهانبینی نویسنده و بعد بخشی از ساعتم هم به ترجمه اختصاص میدم، به خصوص که به هر حال من سالهاست دارم کار میکنم، خب مجموعه زیاد کار میکنم و بعضی از این مجموعه ها هنوز ادامه داره و من همچنان ادامه میدم و بعد لابلا کتاب های خوبی هم که پیدا کنم ترجمه میکنم.
بهترین ساعت ترجمه برای شما کدوم هست؟ شب روز صبح
نه 10 تا 12 من قبلا شب کار میکردم چون وقتی بچه ها کوچیکتر بودن خب
باید میخوابیدم،
سالم زیاد بود و تا ساعت 2-3 شب میشستم ترجمه میکردم، ولی خب اون باعث مریضی من شد و دیگه دکتر اجازه نداد و من مجبور شدم که به هر حال حالا که بچه ها نیستم و کار سبکتره من روزها ترجمه میکنم، صبح 2 ساعت بعد از اون 1 ساعت 2 ساعت چون دیگه همسر وقتی میاد خونه دیگه دوست داره که به هر حال یه ساعتی رو که نبوده جبران بشه صحبت کنیم با هم. بله
درسته.
خیلی ممنونم خانم نجف خانی و همینطور شما آقای بیدش. اگر اجازه بدید من یکی دیگر از کارهایی که خانم نجف خانی ترجمه کردن رو بخونم برای دوستان عزیز شنونده. در روزهای پایانی زمستان که زمین در اثر برفای آب شده سیاه و کاملا خیس شده بود، تو راودی حتما به این نتیجه رسیده بودی که موهایم زیادی تمیزند، چون بدون هیچ مقدمه‌ای و ظاهراً بدون فکر مشتی گل برداشتی و به طرفم پرتاب کردی. گلوله سرد گل درست به پشت گردنم خورد، اما همون موقع من هم کم و بیش میتوانستم به خوبی تو پرتاب کنم، شاید نه از آن فاصله اما دست کم به همون دقیقی، و من هم با گلوله گل نشانه گیری کردم. به زودی هر دو که گلی و مثل جنهای کوچوله قهوه‌ای شده بودیم زیر خنده زدیم. همون موقع بود که تو آسا سراغمان آمدی. بخشی از رمان نوجوان رو خوندم با نام آبشار یخ نوشته متیو جی کربی با ترجمه محبوبه نجف خانی که ایشون مهمان گرامی برنامه هستم، مترجم و کارشناس ادبیات که این کتاب برنده جایزه ادگار آلن پو شده. خانم نجف خانی میخوام که توضیح بفرمایید راجع به این کتاب مختصر.
کتاب آبشار یخ که جزو کتاب‌های خیلی مورد علاقه خود من هست، علاوه بر جایزه ادگار آلن پو جوایز متعدد زیادی گرفته، جزو کارهای خب خیلی پرطرفدار و پرفروش بود. برای من معیار انتخاب کتاب در واقع غیر از این حالا جایزه بردن که فقط اون معیار اصلی نیست، معیارهای دیگه‌ای هم هست. این جایزه زیادی برده بود، خب طبیعتا توجه منو جلب کرد برای خریدن و خوندنش، ولی نکاتی که توی این کتاب بود خیلی برای من جالب بود که این فضای داستانیش یک فضای تاریخ اسطوره‌ای در واقع مال دوره اساطیر اسکاندیناوی میشه گفت، مال دوره وایکینگ هاست.
بله.
و ماجرای خیلی جذابی داره. و بعد من که این کتاب رو خوندم، تو اینترنت تحقیق کردم و چند تا کتاب راجع به اساطیر اسکاندیناوی خوندم، چون با هر کتابی خود ما هم خیلی چیزها یاد میگیریم و برای اینکه بتونیم اون فضا رو و اون نسل رو منتقل کنیم باید اطلاعاتی بیشتر از اون چیزی که توی کتاب نوشته شده داشته باشیم. و من وقتی که خوندم دیدم چقدر وجه تشابه بین اساطیر اسکاندیناوی و اساطیر ما هست. شما وایکینگ ها رو که ببینید، اون کلاهخودشون رو که ببینید، خیلی وجه تشابه داره با کلاهخود رستم ما، یا گرزی که رستم ما داره با اون پتکی که دست تور هست، پسر آدین، خدایان از خدایان اسکاندیناوی، خیلی وجه تشابه داره.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. آقای بیدش، فرصت چندانی نداریم، ضمن اینکه می‌خوایم دعوت کنیم از خانم نجف خانی که هفته آینده هم در برنامه حضور داشته باشن و بیشتر صحبت بکنن راجع به کارهایی که انجام دادن و ترجمه کردن.
بله، ممنونم ازتون. به هر حال من هستم در خدمت.
خواهش می‌کنم. آقای بیدش، دقایق پایانی هست، بفرمایید. یکی دو دقیقه فرصت دارید.
بله. خانم نجف خانی، به هر حال با توجه به صحبت‌ها و علاقه‌مندی‌هایی که شما توی نوشته هاتون اصلا اصولا دارین ابراز میکنید، هم الان تو صحبت ها، همین که ما توی روان بودن ترجماتون میبینیم، قاعدتا شما یه ارتباط هایی با کتاب هاتون خواهی داشت که ما با توجه به این که وقتمون کمه، این سوال رو انشاءالله در هفته آینده در برنامه شما خواهیم پرسید.
اصلا در خدمتون و توضیح خواهم داد.
خب خانم،
متشکرم از شما آقای بیدش، همینطور شما سکرا خانم نجف خانی، با شما خدافظی میکنم و هفته آینده شما دو بزرگوار رو در برنامه جهان ترجمه خواهم دید. سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده، در دقایق پایانی برنامه جهان ترجمه همراه ما باشید. از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار امید نجف‌زاده و کارشناس برنامه موسی بیدج تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. دوستان عزیز همیشه همراه، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه